جانی بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم
ساعت 14 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو ایران
گامی جدید برای توزیع عادلانه کالاهای اساسی سامانه مهتا با امکان نظارت بر فرایند و مدیریت توزیع کالا برای دهک‌های مختلف جامعه رونمایی شد
سفر مابنول رئیس جمهور به استان فارس برای بررسی تکمیل چند طرح اقتصادی مهم نیمه تمام پست 230 کیلوولت شیراز نیز با حضور وزیر نیرو افتتاح شد
بی‌اعتنایی روسیه به تحریم‌های یکجانبه آمریکا و تأکید بر ادامه تجارت با ایران نماینده روسیه در اتحادیه اروپا مسکو برای تجارت با تهران به سازوکارهای بیهوده و ناکارآمدی همچون اینستکس نیازی ندارد بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بر حضرت محمد و آل محمد سلام عرض می‌کنیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر مشروح خبرهای ساعت 14 را به آگاهی می‌رسانیم
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی درگذشت آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی را تسلیت گفتند متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است بسم الله الرحمن الرحیم رحلت فقیه ربانی آیت الله آقای حاج سید محمد شاهرودی را که از فقهای برجسته حوزه علمیه نجف و در سالهای پس از انقلاب ساکن قم بودند به حوزه های قم و نجف و به عموم ارادتمندان و شاگردان آن مرحوم و به خصوص به آغازارگان و بازماندگان ایشان و وابستگان به بیت شریف والد ایشان مرحوم آیت الله العظما شاهرودی از مراجع دوره قبل در نجف تسلیت عرض می کنم و علو درجات و رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم مسئلت می نمایم سید علی خامنه ای 18 تیر 1398 پیکر مطهر مرحوم آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی امروز با حضور قشرهای مختلف مردم در قم تشی و در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد در این مراسم نمایندگان مراجع عظام تقلید تولیت آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها اعضای جامعه مدرسین، استادان و علمای حوزه‌های علمیه و مسئولان استان قم نیز حضور داشتند صحبت‌های آیت الله سعیدی تولیت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و آیت الله کعبی عضو خبرگان رهبری درباره ویژگی‌های مرحوم آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی
ولد شایسته و صالح مرجع عالی قدر مرجع آیت الله العظما سید محمود شاهرودی بودند که در دورانی که عراق علما رو از عراق اخراج میکرد، ایشان و اخوانشون به ایران مهاجرت کردند و در اینجا کرسی تدریس و رساله و مقلدینی رو داشتن و با انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب و حضرت آقا رهبر معظم انقلاب هم ارتباطات بسیار خوبی داشتن.
فقاهت و مرجعیت و خدمات شایسته به طلاب و بیتشون بیت رفیع علم و خاندان آیت الله شهودی، خاندان فقاهت و اخلاق و خاندان خدمت به حوزه ها هستن و حوزه نجف و حوزه قم، این خاندان خدمات دیرپایی داشتن و یکی از استوانه های حوزه قم و نجف بود.
اضافه می کنم مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی از سوی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امشب پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد.
در مراسم روز جهانی تعاون، سامانه مدیریت هوشمند توزیع کالاهای اساسی مهتا با هدف توزیع عادلانه و شفاف کالاها رونمایی شد. امکان نظارت بر فرایند توزیع کالا، حذف فساد و رانت در نظام توزیع و همچنین مدیریت توزیع کالا برای دهک‌های مختلف جامعه از جمله ویژگی‌های این سامانه است. با این سامانه همچنین امکان مدیریت توزیع کالاها به شکل هوشمند و پیگیری لحظه میزان و نوع کالاها نیز وجود دارد. سامانه جامع اطلاعات تعاونی‌های کشور باتا نیز امروز با حضور وزیر اقتصاد رونمایی شد. در سامانه باتا اطلاعات حوزه تعاون به صورت دسته‌بندی شده وجود دارد. فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد در مراسم روز جهانی تعاون گفت در دوران تحریم دشمن ورود کالای اساسی را با موانع مواجه می کند و در این شرایط تعاونی ها هستند که می توانند این تهدید را به فرصت تبدیل کنند و برای برون رفت از این شرایط وارد صحنه شوند. سخنگوی دولت هم در این مراسم گفت امسال بیش از 8400 میلیارد تومان برای حمایت اجتماعی در حوزه اقلام خوراکی و بیمه زنان سرپرست خانوار اختصاص یافته است. گزارش همکارم مختاری را بشنوید.
مراسم گرامیداشت روز جهانی تعاون با حضور سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد. علی ربیعی سخنگوی دولت در این مراسم گفت در جلسه آینده سران سه قوه درباره حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر و طبقات پایین اجتماعی تصمیم‌گیری می‌شود. ربیعی افزود بیش از 8400 میلیارد تومان امسال برای حمایت اجتماعی که عمده آن در حوزه اقلام خوراکی بوده اختصاص یافته است.
حتما برنامه‌های فشار کمتر و مراقبت از زندگی مردم جزء برنامه‌های دولت هست. الان به اندازه کافی کالا در انبارها وجود داره و تصمیمات مهمی هم در مورد تمرکز در امر بازرگانی اتخاذ شد که هم روی توزیع هم روی قیمت کنترل بشه. 8400 میلیارد تومان امسال در بودجه برای حمایت بیشتر خوراکی هست و یکی دو قلمه دیگه توش الان پیش بینی شد، از بیمه زنان سرپرست خانوار هم توش گنجونده شد.
وزیر اقتصاد هم در مراسم روز جهانی تعاون با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم تاکید کرد دولت باید برای مردم باشد و لازمه این کار ایجاد شبکه متعادل تعاونی است. دژپسند با اشاره به برنامه دولت برای واگذاری شرکت‌های دولتی از شرکت‌های تعاونی خواست در خرید شرکت‌های قابل واگذاری مشارکت کنند. وزیر اقتصاد همچنین از برنامه‌ریزی برای تغییر مدل واگذاری شرکت‌های دولتی خبر داد و افزود مدل واگذاری‌ها از نقد و اقساط به نقد تغییر می‌کند.
آسیب شناسی که داشتیم فهمیدیم که واگذاری به صورت نقد و اقساط کلی چالش برانگیز و چالش ایجاد کننده. بنابراین این بار تصمیم گرفتیم کلن اگر قرار واگذاری داشته باشیم به صورت نقد و تصمیم هم گرفتیم هرگز این کار نکنیم، بگیم آقا روند اول آ، روند دوم 90% آ، روند سوم نه. ارزش ملک معلومه، ما با این قیمت عرضه کردیم با همون قیمت میفروشیم. اگر خریدار به خاطر عدم توانمندی در تامین مالی نبود مدل واگذاری رو تغییر میدیم، مدل واگذاری تغییر میدیم، میایم در قالب صندوق ETF این کار میکنیم، اونم کمک میکنه به اقتصاد مردم بنیان.
همچنین در مراسم روز جهانی تعاون از سامانه مدیریت هوشمند توزیع اقلام اساسی مهتا رونمایی شد. آقای عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران:
اتاق تعاون از قریب یک سال پیش به فکر افتاد که سامانه رو برای توزیع کالای اساسی در واقع ایجاد بکنه، چون به هر حال بزرگترین شبکه توزیع کشور هم در اختیار بخش تعاونی های مصرف با حدود 5500 فروشگاه بزرگترین شبکه توزیع در خاورمیانه است که در اختیار بخش تعاونی کشور است. ما این سامانه رو در واقع طراحی کردیم با یک تیم بسیار قوی، هم فنی هم بازرگانی و هم تئوریک. در واقع این سامانه رو طراحی کردیم، در کمتر از 10 ماه این سامانه به نتیجه رسید کارش و امروز رونمایی شد. این سامانه قابلیت تأمین و توزیع کالای اساس رو از مرحله خرید در خارج از کشور تا در واقع رساندن به دست مصرف کننده نهایی و خانواده ها این قابلیت داره که با این رصد بشه.
در حاشیه این مراسم همچنین از سامانه جامع بانک اطلاعات بخش تعاون با تا رونمایی شد. در این سامانه اطلاعات منسجم و یکپارچه حوزه تعاون به صورت دسته‌بندی شده در اختیار فعالان این بخش قرار می‌گیرد.
معاون اول رئیس جمهور امروز به منظور افتتاح چند طرح عمرانی وارد استان فارس شد. اسحاق جهانگیری در بازدید از طرح‌های در دست احداث آلومینیوم جنوب، پالایشگاه سپهر پارسیان و شرکت تولید کننده بنزین پتروپیمان دانا در لامرد از میزان پیشرفت و برنامه زمانبندی برای تکمیل این طرح‌ها مطلع شد. معاون اول رئیس جمهور گفت برخی از این طرح‌ها طرح‌های اقتصاد مقاومتی است که اهمیت فراوانی برای کشور دارد. اما امروز با حضور اردکانیان وزیر نیرو پست 230 کیلوولت شیراز افتتاح شد. اردکانیان همچنین از در حال اجرا بودن 386 طرح با اعتبار 7000 میلیارد تومان در کشور خبر داد و افزود 12 طرح را در بخش‌های مختلف آب و برق و فاضلاب و روز گذشته در فارس در شهرستان‌های اقلیت، مرودن، شیراز و ممسنی و جهرم با اعتبار 3500 میلیارد تومان افتتاح شده است. وزیر نیرو به مردم شیراز قول داد بخش اول خط دوم آبرسانی از سد دروزن به شیراز تا پایان آبان و بخش دوم تا پایان سال 98 بهره برداری شود.
پست 230 کیلوولت دانشگاه شیراز امروز با حضور وزیر نیرو افتتاح شد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
این پست 16 خروجی دارد که می توانند پست های فشار قوی را در شیراز تقویت کنند. وزیر نیرو:
38 میلیارد تومان برای این پروژه در زمان خودش هزینه شده. پست 230/63 جی آی اس هست و نقش تعیین کننده ای در تأمین برق پایدار داره.
مدیر عامل شرکت توزیع برق فارس گفت پست برق 32 کیلوولت دانشگاه شیراز برق مطمئن و پایدارتری را نصیب شهروندان این کلان شهر می کند. علاوه بر این طرح امروز 12 طرح برق رسانی با اعتبار 80 میلیارد تومان در شهرهای مختلف استان فارس به بهره برداری رسید.
همچنین امروز در بلوار امیرکبیر شیراز ساخت یک پست 230 کیلوولت با اعتبار 30 میلیارد تومان آغاز شد. رازیه پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت ایران امروز به سطح مطلوبی از بازدارندگی دفاعی دست یافته است. سرلشکر محمد باقری در مراسم تکریم و معارفه جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به سرنگونی پهپاد جاسوسی پیشرفته و گران قیمت آمریکا به محض ورود به حریم کشورمان اشاره کرد و افزود سرنگونی این پهپاد با سلاح ساخت متخصصان جوان ایرانی موجب حیرت دنیا به ویژه خود آمریکایی ها شد و محاسبات آنها را تغییر داد. سرلشکر باقری با بیان اینکه وجوه برجسته ملت و نظام ایران امروز با امتیازات دشمن قابل مقایسه نیست و ما دست برتر را داریم افزود دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده و آنقدر تحقیر شده است که واقعا نمی‌داند چگونه رفتار کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین تحریم و فشارهای اقتصادی را عامل محرکی برای تلاش حداکثری جامعه در رسیدن به خودکفایی دانست و تصریح کرد اکنون زمانی است که میتوان اقتدار و بازدارندگی کشور را به اوج خود رساند.
نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا گفت روسیه به تحریم‌های یک جانبه ی آمریکا ضد ایران اعتنایی نمی‌کند و تجارت خود با ایران را گسترش خواهد داد. ولادیمیر چیوزوف افزود روسیه به سازوکارهای بیهوده و ناکارآمد همچون اینستکس نیازی ندارد.
آغاز گام دوم کاهش و توقف اجرای برخی تعهدات برجامی ایران واکنش‌های مختلفی در بین مقامات و محافل کارشناسی و رسانه‌ای روسیه داشت، در حالی که سخنگوی کرملین از ادامه تلاش‌های دیپلماتیک مسکو خبر می‌دهد، مجلس دوما و شورای فدراسیون این کشور انگشت اتهام را به سوی کاخ سفید و کشورهای اروپایی نشانه رفتند. لئونید اسکولسکی، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس دومای روسیه:
قصد ایران برای غنی‌سازی بالای سطح 3.67% نتیجه خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و ناتوانی اروپایی‌ها در اجرای تعهداتشان به این توافق بین‌المللی است.
رئیس کمیته بین‌الملل شورای فدراسیون روسیه هم می‌گوید اروپایی‌ها که از پنجره دیپلماسی یک ساله ایران بهره نبردند، حالا باید منتظر پیامدهای بیعملی خود باشند. کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته بین الملل شورای فدراسیون روسیه:
اقدامی که جمهوری اسلامی ایران درباره برجام انجام داد، حالا توپ در زمین آمریکاست. گام دوم ایران در کاهش تعهداتش در برجام کاملا بر اساس حقوق قانونی ایران صورت گرفته و حالا فقط واشنگتن می تواند با بازگشت از مسیر اشتباه خود برجام را نجات دهد.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در پی افشای گزارش محرمانه سفیر انگلیس در آمریکا علیه رئیس جمهور آمریکا، ترامپ دولت انگلیس را آشفته توصیف کرد و از اینکه دوره نخست وزیری ترزا می سرآمده است ابراز خرسندی کرد. ترامپ در سخنانی گفت دیگر با سفیر انگلیس کاری ندارد و با او همکاری نخواهد کرد.
ترامپ رئیس جمهور آمریکا فردی مذبذب و بی‌منطق، با دولتی ناکارآمد، درگیر اختلافات و هرج و مرج و از نظر دیپلماتیک سردرگم و دست و پا چرفتی است که به ویژه در قبال ایران راهبرد مشخص و منطقی ندارد. این عبارات بخشی از گزارش محرمانه لورفته کیم داروک، سفیر انگلیس در آمریکاست که جنجال آفرین شده و رابطه دو متحد نزدیک و سنتی رو به چالش کشیده. ترامپ که شاید انتظارش برای برکناری فوری سفیر انگلیس در آمریکا پس از این میزان اهانت به او برآورده نشد، دولت کنونی انگلیس را موجب ایجاد وضع آشفته در انگلیس دانست و ضمن ابراز خرسندی از پایان دوره نخست وزیری ترزا می در توییتی نوشت دیگر با سفیر بریتانیا همکاری نخواهد کرد. سفیر کارکشته انگلیس در آمریکا که رسوای افشای گزارش‌های محرمانه‌اش دولت انگلیس را به تکاپو واداشته، در گزارش لورفته دیگه از ادعای ترامپ در حمله به ایران پس از سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا پرده برداشت و نوشت چنین ادعایی واقعیت نداشته است، یعنی تبلیغاتی است. افشای دیدگاه سفیر کارکشته انگلیس در آمریکا ضد ترامپ در شرایطی که انگلیس در آستانه خروج از اتحادیه اروپا با آمریکا وابسته تر شده، شرایط رو برای لندن دشوارتر کرده. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ثبت 21 پس‌لرزه پس از زلزله 5.7 ریشتری دیروز در مسجد سلیمان و شب بیداری مردم این منطقه. مردم مسجد سلیمان به علت پس‌لرزه‌های زلزله روز گذشته شب خود را در پارک‌ها به صبح رساندند. به مردم این شهر توصیه شده همچنان اصول ایمنی را رعایت و از حضور در اماکن پرخطر خودداری کنند. رئیس جمهور هم در تماس تلفنی با استاندار خوزستان بر بسیج امکانات برای رسیدگی به مناطق آسیب دیده مسجد سلیمان تاکید کرده است.
ثبت 21 پس‌لرزه از روز گذشته تا کنون همچنان مسجد سلیمان را در وضعیت آماده باش قرار داده. جلسه ستاد مدیریت بحران هم برای بررسی میدانی در مسجد سلیمان برگزار شد تا روند اجرایی دستورات استاندار سرعت بیشتری پیدا کند.
عنوان کردم که انشالله مناطقی هم که در مسیر یا در حاشیه گسل مسجد سلیمان هستن آماده باش باشه، اونها هم مراقبت بکنن.
رئیس جمهور هم در تماس تلفنی با استاندار بر بسیج امکانات برای رسیدگی به مناطق آسیب دیده سلیمان تاکید کرد.
توصیه شده که از تل مخدور، خب چون منازل بافتای فرسوده در این منطقه زیاد هست در این شهرستان و بخش ها، جوری عمل بشود که خدای نکرده پس لرزهای کوچک بعدی عواقب ناگوار رو برای ما به بار نیاره.
200 واحد مسکونی در 30 روستا در بخش مرکزی شهرستان مسجد سلیمان دچار خسارت شدند و در شهر مسجد سلیمان هم 10-50% خسارت به واحدهای مسکونی وارد شده. روز به احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد سلیمان.
حذف قبوز تلفن ثابت از مهر امسال. شرکت مخابرات ایران اعلام کرد قبوز کاغذی کارکرد مشترکان تلفن ثابت از اول مهر حذف می شود. مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به صرفه‌جویی 100 میلیارد تومانی با حذف قبوز کاغذی تلفن ثابت گفت این هزینه صرف توسعه و بازسازی زیرساخت‌های شرکت مخابرات خواهد شد. مجید صدری افسود:
تقریبا سالی حدودا 100 میلیارد تومان پول توزیع و چاپ قبوز ما میشه. حالا امسال که با توجه به این قیمت کاغذ قطعا بیشتر هم خواهد شد. با توجه به دستوری هم که جناب آقای جهرمی وزیر محترم ارتباطات دادن، ما تعهد دادیم که ایشالله تا آخر شهریور دیگه قبوز کاغذی رو برای مردم عزیزمون به اصطلاح حذف کنیم و از طریق اطلاع رسانی هایی که انجام میشه و تکنولوژی هایی که الان وجود داره، حالا چه بحث های USSD چه بحث های سایت، اینها بتونن بیان یا از طریق IVR پرداختشون رو انجام بدن و حالا هر لحظه که اراده میکنن بتونن میزان بدهیشون، میزان کارکردشون رو در جریان قرار بگیرن و نیازی به توزیع و چاپ قبض نباشه.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه، امروز به صورت سرزده از مجتمع قضایی عدالت در تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات مردم و مراجعه کنندگان قرار گرفت.
از امروز و با اتصال 3 سامانه جامعه تجارت، سامانه اطلاعات صورت‌های مالی و سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها، صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها به صورت داده‌های کمی در اختیار نهادهای زیربط قرار می‌گیرد. افزایش شفافیت مالی و حذف دخل و تصرف و دستکاری صورت‌های مالی شرکت‌ها و نظارت یکپارچه بر آنها از مزیت‌های این طرح مهم است.
بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به بانک‌ها واگذاری دستگاه‌های پایانی فروش پوز را به افراد زیر 18 سال ممنوع اعلام کرد. طبق این ابلاغیه بانک‌ها همچنین موظف شدند تمام پایانه‌هایی را که حساب آنان متعلق به افراد زیر 18 سال است هرچه سریع‌تر جمع‌آوری کنند.
چین به آمریکا هشدار داد فروش تسلیحات به تایوان را فوراً لغو کند. وزارت خارجه آمریکا روز گذشته فروش 2.2 میلیارد دلار سلاح را به تایوان تصویب کرد.
سازمان هواشناسی ساعت آینده برای برخی مناطق استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، خراسان‌های شمالی و رضوی، قزوین، البرز، تهران، هرمزگان و سیستان و بلوچستان بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق، گاهی همراه با وزش باری شدید موقتی پیش‌بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:44 است. همکارم آقای طاهری و آخرین خبرهای دنیای ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در 5 وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان آسیا در تایلند، سعید ارجمندی، محمد ناقوسی، حسن فروزنده و علی اکبر یوسفی با پیروزی مقابل تمامی حریفان خود امروز برای کسب مدال طلا به روی دوشک می‌روند. تیم ملی والیبال ایران دومین تمرین خود را برای حضور در مرحله پایانی لیگ ملت‌های والیبال جهان امشب در سالن اصلی مسابقات در شیکاگو زیر نظر ایگور کولاکوویچ برگزار می‌کند. تیم ایران در گروه دو به ترتیب با تیم‌های ملی لهستان و برزیل ساعت 2:30 بامداد جمعه و شنبه دیدار می‌کنند. تیم‌های روسیه، آمریکا و فرانسه نیز در گروه 1 حضور دارند. دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود برای کسب عنوان قهرمانی و جایزه 1 میلیون دلاری مبارزه خواهند کرد. در این حال سخنگوی اداره گمرک و مرزبانی آمریکا مدعی شد روند ورود اعضای تیم ملی والیبال ایران به شیکاگو بدون مشکل خاصی و طبق رویه عادی صورت گرفته است، اما کولاکوویچ در این خصوص گفت پس از ورود تیم ملی ایران به فرودگاه ماموران FBI همه ما را در اتاق‌های تنگ برای ساعت‌ها قرار دادند. آنها سوال‌های بسیار بی ربطی می‌پرسیدند، برای مثال اینکه آیا کسانی که در عکس‌ها به ما نشان می‌دادند می‌شناسیم یا نمی‌شناسیم. اضافه می‌کنم روز گذشته اعضای تیم ملی والیبال در حالی وارد شیکاگو شدند که با برخورد ناشایست آمریکایی‌ها مواجه و 4 ساعت در فرودگاه بازجویی شدند. همچنین بعد از وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک کشور نیز در واکنش به برخورد آمریکایی‌ها با کاروان ایران اعتراض خود را به کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد. دوره یکم نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا دیشب با برگزاری دو بازی در مصر به پایان رسید و تیم تونس پس از تساوی 1-1 برابر غنا موفق شد در ضربات پنالتی 5-4 این تیم مدعی قهرمانی را حذف کند و ساحل آج نیز با یک گل از صد مالی گذشت. به این ترتیب در دوره 1/4 پایانی چهارشنبه تیم بنین با سنگال و آفریقای جنوبی با نیجریه و پنجشنبه ساحل آج با الجزایر و ماداگاسکار با تونس برابر هم قرار می‌گیرند. و اشتباه خنده‌دار یک دونده موجب باخت او شد. هاگوس گبریوس دونده اهل اتیوپی در مسابقه دوی 5000 متر در سوئیس ناگهان ایستاد و به سوی تماشاچیان سوئیسی رفت تا قهرمانی خود را جشن بگیرد، اما متوجه شد یک دور دیگر باقی مانده است، ولی دیگر دیر شده بود و هموطنش از او پیشی گرفت و به عنوان قهرمانی رسید. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیم روزی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همیهنان عزیز، مردم شریف ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من محمد رضا زرپندار هستم، افتخار دارم امروز با پیک نیمروزی در خدمتتون باشم. امروز گزارشی داریم درباره یک سریال پربیننده تلویزیونی که در عین حال برخی جنجال‌هایی رو هم به همراه داشته، در خصوص داروی فشار خون که بحث‌های زیادی رو در چند روز گذشته متوجه خودش کرده گفتگویی خواهیم داشت. درباره دریاچه نمک قم هم گزارشی داریم که پیشتر گفته شده بود 7 استان کشور رو ممکنه درگیر مشکلاتی بکنه. پیک نیمروزی رو همراهی بفرمایید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. شماره پیامک ما 30610. طرح ملی قربالگری فشار خون مدتی در سراسر کشور اجرا شده و تا کنون 10 میلیون نفر تو این طرح شرکت کردن، اما یه داروی مهم فشار خون هم این روزها خیلی جنجال برانگیز شده و نگرانی هایی رو در بین مردم موجب شده. داروی لوزارتان که خب احتمالاً در جریان هستید، یه برند یا نشان اون قرار شده که جمع‌آوری بشه. در این باره ارتباط تلفنی ما با سخنگوی سازمان غذا و دارو برقرار شده. آقای شعیبی سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
سلامت باشین، خوش اومدید به پیک نیمروزی. میشه بفرمایید که گفته شده مثل این که ماده اولیه ساخت این دارو از یه شرکت هندی بوده و سرطانزا تشخیص داده شده، این ماده تو چه نشانهای داخلی از لوزارتان به کار میرفته؟
بله، داروی لوزارتان و والسارتان که برای فشار خون به کار میره به خوبه خودشون سرطانزا نیستن. ناخالصی های همراه دارو وجود داره که اینها سرطان‌زا هستن که طی فرایند شیمیایی تولید دارو تشکیل میشن و کارخونه باید اون رو خالص سازی بکنه که این مواد شیمیایی وجود نداشته باشن، این ناخالصی ها. دارویی که الان بحثش میشه و صحبت این که کمپانی هندی این رو تولید میکنه، یه کمپانی هندی هستش که هم دارو رو تولید میکنه هم مواد اولیه رو میفروشه، به تمام کشورهای دنیا هم صادرات داره، اکثر کشورها صادرات داره و خودش هم دارو رو تولید میکنه. کشور ما از این کمپانی دارو وارد نمیکنه، بلکه ماده اولیه دارو رو اینجا وارد میکنه و اینجا تولید میکنه. ما در کشور 8 کارخونه داریم که لوزارتان تولید میکنه. تنها یک شرکت از این کمپانی دارو رو وارد کرده که ما حدود 2 هفته گذشته دستور جمع‌آوری اون رو دادیم، ماده اولیه‌اش رو، چون ما خود دارو رو وارد نمی‌کنیم، در حالی که فراخوان و جمع‌آوری بین‌المللی برای این دارو روی خود داروی آماده بوده، نه روی مواد اولیه. هفت شرکت دیگه ما هیچ مشکلی ندارن و به راحتی بیماران میتونن دارو رو استفاده کنن. این یه شرکت هم که از این کمپانی هندی دارو وارد می‌کرده، تنها 1% از سهم بازار رو به خودش.
یعنی از این 8 شرکتی که دارن داروی لوزارتان تولید میکنن، فقط یه شرکت از ماده اولیه هندی که سرطانزاست استفاده میکرده.
بله.
سهم اون یک شرکت هم توی بازار داروی کشور 1%.
بله، البته من باز این رو تاکید میکنم، دارو سرطانزا نیست، ناخالصی همراه سرطانزا، چون این به اصطلاح تفکر و نگرش توی مردم جا افتاده که آقا داروی لوزارتان سرطانزا نیست. داروی لوزارتان داروی فشار خونه بسیار مؤثره، با عوارض بسیار کم خودش هیچ مشکلی نداره، اون ناخالصی همراه سرطان زا هست.
الان یک نشان داخلی جمع‌آوری شده به طور کامل؟
ببینید نامه جمع‌آوریش رو حدود دو هفته پیش داده، ما دانشگاه های علوم پزشکی اون معاونت های از دارو نامه رو به داروخانه ها اعلام کردن که جمع‌آوری کنن. خود کارخونه هم بازدید انجام شده و توی کارخونه هم هرچی محصول وجود داشته و ماده اولیه‌اش اونا هم صورت جلسه شده که دیگه وارد چرخه تولید نشه.
گفته شده بود که برخی کشورها از مدت‌ها قبل این دارو رو فراخوان کردن که تو همون مدت ما داشتیم واردات انجام میدادیم، درسته؟
بله. نه ببینید من اوایل صحبتم خدمتتون عرض کردم، کشورهای دیگه دارو رو فراخوان کردن، داروی این شرکت رو.